بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الاطیبین الاطهرین الائمة الهداة المکرمین ولا سیما مولانا المهدی اجل الله تعالی له الفرج. ایامی رو که ما در اون قرار داریم هفته دفاع مقدس هست. تجلیل میکنیم، یاد میکنیم از همه حماسه سازانی که عزت و عظمت و شوکت مکتب و ملت رو خلق کردن، شهدای بزرگواری که ما هرچه داریم از زحمات اونهاست و مجاهدانی که نام ایران اسلامی رو قرین با عزت و سرفرازی کردن. تجلیل میکنیم از همه این زحمات و در آغاز سخن درخواست میکنم جهت علو درجات شهدای دفاع مقدس ما، جنگ تحمیلی اول و شهدای جنگ تحمیلی دوم، امام شهدا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به مناسبت هم شروع سال تحصیلی و هم آغاز هفته دفاع مقدس، من به پیشنهاد دوستانمون تأملی کردم بحثی رو که امشب خدمت شما خوبان میخوام عرض بکنم. شما عزیزان یه تأمل و بازبینی و تحلیلی است نسبت به پیام راهبردی که مقام معظم رهبری دام ظله در خصوص چهلم شهدای جنگ تحمیلی رژیم جعلی و سفاک صهیونی صادر فرموده. آقا معمولاً در توصیه‌هاشون مخصوصاً به نسل جوان این مطلب رو متذکر می شدن که جنگ رو، جنگ تحمیلی رو و دفاع مقدس رو روایت کنید برای نسل جوان. نگذارید ابتکار عمل در روایت به دست دشمن بیفته. من نگاه می کردم دیدم واقعا برخی از بدیهیات رو دارن مصادره می کنن. مظلوم رو دارن یقه میگیرن و چه آثاری رو این جنگ روایت ها برای بصیرت زدائی نسل جوان در پیداره خدا میدونه. دیدم یک کسی خیلی هم پر سر و صدا تحلیل میکنه، مینویسه که این ایران بود که صدام رو تحریک کرد که به ایران حمله بکنه. امام بود رحمت الله علیه و رضوان الله علیه که صدام رو تحریک به حمله کرد. ببینید چه حرفایی زده میشه نسبت به دفاع مقدس. خب تاریخ که 1000 سال ازش نگذشته، هنوز کسانی که آثار جنگ تحمیلی اول در بدنشون و وجودشون هست بوده هست و حضور در میان جامعه دارن. این نشون میده عزیزان، رفقا، اگر بخواهیم تعلل کنیم در روایتگری صحیح از مسئله دفاع مقدس، هیچ بعید نشمرید، یعنی فکر نکنید جامعه ما با جامعه امیرالمؤمنین تفاوتی میکنه به لحاظ معرفت اجتماعی. اتفاقی یه وقت رقم میخوره که ما الان گاهی اوقات نمیتونیم باور کنیم که کسی بگه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نماز نمیخونده. نمیتونیم باور کنیم. یعنی قدرت روایت و تصویر معجزه میکنه. امیرالمؤمنینی که روح الصلاته بیاد تو جامعه اینطوری معرفی بشه، مظلوم و ظالم، جلاد و شهید به تعبیر حضرت آقا دام عزه و دام ذله جایگزین میشه. لذا من یه مقدمه‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه، شما که صاحب بیان و بنان و قلم و تولید محتوا و اینا هستید و کسانی که تو این حوزه مسئولیت دارن عرائض من به سمع مبارکشون میرسه، ما باید روی روایت از جنگ و دفاع سرمایه گذاری کنیم. به همین مقدمه میخوام بگم که امام المجاهدین و امام شما نگاه کنید، امام جامعه ما، رهبر عالی قدر انقلاب، خودشون در این دفاع مقدس اخیر، در این جنگ تحمیلی دوم، خودشون وارد عرصه روایت شد و یکی از حوزه‌های مدیریت ربانی رهبر حکیم انقلاب اسلامی این بود که ابتکار در روایت رو به دست گرفت. تو جنگ روایت ها نگذاشت دشمن بیاد میدون. یکی از کارهایی که ایشون کرد، من این بیانیه رو چند بخش کردم، محورها رو با اجازه شما مطرح میکنم. میخوام یکی دو تا آیه شریفه قرآن رو هم به عنوان مبانی قرآنی خدمت شما عرض بکنم، البته با رعایت اختصار. اول محورها رو عرض میکنم، بعد میرم سراغ قرآن. انشاءالله اگر طول نکشید دوباره به تفصیلی تر برمیگردم. ایشون در این پیام اربعین شهدا به نظر میرسه یک نقشه راه نظام جمهوری اسلامی، نقشه راه پسا جنگ رو طراحی کردن. یک ترکیبی از تحلیل و تجلیل، سیاست ورزی و حماسه آفرینی، این هنر رهبری حکیم انقلابه که از فرصتها استفاده میکنه. شرایط رو واقعا باید من عنوانی براش به کار ببرم، همین مدیریت ربانی است. بخش اول که شما نگاه میکنید یک تحلیل و روایت صحیح و منطبق با واقع از جنگ تحمیلی است. گاهی اوقات قلم دروغ پرداز دشمن شما ببینید، بعد یک مرد نابکار فرعون عصر ما میاد، چهره به ظاهر صلاح هم، ظاهر الصلاحی هم میگیره، توصیه به اخلاق هم میکنه، به ذات کذاب و دروغگوست، اما میبینید این طرف رو متهم میکنه به اینکه شما حقیقت رو به مردم نمیگید. بخشی رو شما بهتر ارتباط دارید، بخشی رو از ضربات مهلکی رو که فرزندان عزیز ایران بزرگ اسلامی بهشون وارد کردن جدیدن داره منتشر میشه، بخشی رو. اما رهبر عزیز انقلاب هم ضربات مهلک رو مطرح میکنه، هم به تعبیری هزینه ها رو داره مطرح میکنه و هم دستاوردها رو. این قاعده اول در روایتگری است، یعنی روایتگری منطبق بر حقیقت. اگر میخواد ماندگار باشه، اگر میخواد روایت مؤثر و نافذ باشه، این روایت باید منطبق بر حقیقت باشه. شما همتون اهل درس و بحث و مطالعه هستید. قرآن حتی در تحریم خمر هم که ورود میکنه میگه خب مصالحی داره، مفاسدی داره، اما مفاسدش غلبه میکنه. هر عقل منصف و مخاطب بیداری که این حرف رو گوش میکنه همراهی میکنه. در این عبارتی که حضرت ایشون در اول این پیام میارن میفرمایند که خب این ضربه رو گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی وارد کرد، سرداران با کفایت نظامی ما رو و دانشمندان برجسته هسته‌ای ما رو از ما گرفتن. آیا این خسارت نیست؟ هست. این ضربه مهلک نیست؟ چرا؟ هست. ما میخواییم لاپوشانی کنیم؟ نه. روایت منطبق بر واقع رو داریم، اما روایت نیمه نه، روایت تمام از حادثه‌ای که اتفاق افتاده. همین بند اول عرض بکنم که بعد نام میاره شهدای بزرگواری رو، فرماندهانی چون شهید باقری، سلامی، رشید، حاجی زاده، شادمانی، اینا رو اسم میاره، دانشمندانی مثل مرحوم شهید تهرانچی. اما قرآن میگه به مردم بگید ان کنتم تعلمون، با همزه است، فانهم یعلمون کما تعلمون. شما ضربه خوردید، شما آسیب دیدید، این اقتضای جنگ، جنگ زد و خورد است. کجای دنیا رو شما سراغ دارید که جنگی صورت بگیره و خورد نباشه، همش زد باشه؟ این خیلی مهمه در تحلیل ما که میگیم واقع بین باشید و تمام مطلب رو ببینید. ما هزینه دادیم، ان کنتم تعلمون فانهم یعلمون، اونام هزینه دادن، اگر خوردیم زدیم، اگر ملت سرمایه های بزرگی رو از دست داد، برای اولین بار در تاریخ این رژیم پوشالی، این گنبد آهنین ادعایی رو سوراخ سوراخ کرد جمهوری اسلامی، اقتدار خودش رو نشون داد. شما چرا یه طرف قضیه رو میبینید؟ ای کسانی که دارید روایت میکنید، چرا دارید ضربه ها رو بزرگ میکنید و دستاورد ها رو ندیده میگیرید؟ این اون رکن اولی است که در پیام حکیمانه مقام معظم رهبری مطرح میشه. علت تجاوز دشمن رو هم بگید. من انشالله در آیات قرآنی خدمت شما عرض میکنم. نگذارید دشمن جنگ روایت ها، مدیریت ادراک و تصویر رو به عهده بگیره. و بعد یه حرفای عجیبی، رفقا چقدر زمان گذاشت و گذشت و هزینه دادیم تا بتونیم برای بخشی از بدنه افکار عمومی ثابت بکنیم که آقا دشمنی با ایران اسلامی دشمنی با اقتدار این کشور اسلامی است. یه موقعی میگفتن که آقا، یه عده‌ای میگفتن دشمنی اینها با رژیمه. بله، ما هم اعتقاد داریم دشمنی با رژیمه، اما چرا با رژیم دشمنی میکنن؟ اینو توضیح بدید. اگر فرصت شد خواهم گفت تنها رژیمی که تونست از عزت و عظمت این خاک و از این مرز دفاع بکنه جمهوری اسلامی بود. اینو به خاطر این علت مخالفت رو بگید. قرآن مجید در آیات متعدد میگه ولا یزالون یقاتلونکم، اینا با شما میجنگن. علت جنگ رو بدونید چیه. این بصیرتی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ما از رزمنده جریان حق انتظار داریم و حملوا بصائرهم علی اسیافهم، شمشیر روی بصیرت بیاد. اگر از روی بصیرت شمشیر زده نشه معلوم نیست شمشیر موفق باشه. این بصیرت یکی از بحثاش اینه، علت دشمنی این رژیم پلید جلاد و نظام سلطه با ایران بزرگ اسلامی چیه؟ این رو باید تو جنگ روایت ها و روی روایت ها عرض بکنم که برجسته کنیم. در مقدمه می فرماین که این شهیدان ما راهشون رو انتخاب کردند. این خیلی حرف مهمیه. ما رو بصیرت جریان جهاد دینی و ربانی حرکت میکنه. عزیزان، هیچ فرماندهی ما در جریان دینیمون نداریم که احساس پشیمونی کرده باشه. اینا به تعبیر آقا عبارتشون اینه، شهیدان ما خود راهی رو برگزیده بودند که گمان دست یابی به مرتبه والای شهادت در آن کم نبود. کدام رزمنده ای بود چه در دفاع اول چه در دفاع دوم؟ بره به مساف دشمن احتمال شهادت نده، احتمال قوی شهادت نده. اگر خاطرتون باشه، دوستانی که خاطرشون هست، شهید سرفراز، شهید تهرانچی و شهید سلامی، سردار سلامی، خب ارتباطشون زیاد بود، دانشگاه می اومدن. به تعبیر دیگه اینا لباس شهادت همیشه به تن بودن. شما هم بعد خاطراتشون منتشر شد دیدید. این فرق شهدای جریان حق و تلف شده های جریان باطله. اینا رو تو روایتگری باید برجسته بکنیم. این یه الگوی تمام عیار روایتگری در مساف جریان حق و باطله. سریع رهبر عزیز انقلاب سه نقطه بشارت‌آمیز و درخشان رو مطرح می‌کند. این که عرض کردم عزیزان، تو هزینه‌ها دستاوردها رو ببینید. اگر می‌خواید مایوس نشید، اگر می‌خواید دشمن نتونه در امید نسل جوان رخنه بکنه، یأس‌آفرینی بکنه، دستاوردها رو هم بگید. می‌فرمایند ما نقاط درخشانی در این حادثه داشتیم در کنار این آسیب‌ها. این نقاط درخشان: یک، تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان. قرآن در جریان حق و باطل از این کلمه خیلی استفاده کرده، و انزل علیهم السکینه، یه آرامشی، یه استحکام روحیه‌ای، یه تحمل و صبری رو خدا بر این جریان نازل میکنه. من واقعا اگر وقت بود، یه فرصت مفصلتری بود، این موارد عینی رو که شماها دیدید و از جنگ تحمیلی اول که خاطرات شهدا و رزمندگان اینا ثبت شده میگفتیم، کاملا انسان میتونه این فرمایش آقا رو در وسط میدان و واقع مشاهده کنه. دو، استقامت و ثبات دستگاه‌های زیر امر شهیدان. اینا نقاط روشنه. استقامت و ثبات هم در آیات جهاد و قرآن خیلی بهش پرداخته شده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این استقامت هم خیلی مهمه به عنوان یک مؤلفه تعیین کننده پیروز. میخوام این جمله رو بگم، آقا تفسیر پیروز میدان رو در این بیانیه ی اربعین شهدا به عهده گرفت. شما سریع ذهنتون میره به سید الساجدین سلام الله علیه که فرمود صبر کن تعرف من الغالب. بذار این غبار دروغ و کذب و ریا و سر و صدای این بوغهای تبلیغاتی بخوابه. تعرف من الغالب، پیروز کیه؟ پیروزی رو داریم تحلیل میکنیم. ثم استقامو. سه، شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران و عزم راسخ بر ایستادگی. عبارت قرآنی چیه؟ بنیان مرسوس. رساس به سرب میگن. قدیم که یک برج و باروی محکمی میخواستن درست بکنن، سرب در بنا به کار میبردن، این میشد بنیان مرسوس.
قرآن در سوره مبارکه صف می‌فرماید خدا دوست داره مجاهدین رو که در سبیل او و در سبیل الله مقاتله می‌کنن، که انهم بنیان مرصوص. این بنیان مرصوصی که دنیا دید نتونست رخنه در این بنیان مرصوص بکنه، این از نقاط برجسته است که اینجا مطرح شده. بعد ایشون وارد میشن به راهبردهایی که بعد از این توصیف واقعی و روایت واقعی و ادراک حقیقی که طراحی میکنن، توصیفات و راهبردهایی رو، توصیه ها و راهبردهایی رو مطرح میکنن. این راهبردها رو دیدید، من دو سه تاشو اجازه بدید برجسته کنم وارد مباحث قرآنی بشم. یک، حفظ اتحاد ملی، بنیان مرصوص رو نگذارید درش رخنه بکنن. حفظ اتحاد ملی، حفظ وحدت اجتماعی که به وجود اومده. چطور میتونیم وحدت رو حفظ کنیم؟ چطور میتونیم ثبات اجتماعی رو صیانت کنیم؟ این ثباتی که آقا فرمودند استقامت و ثبات، این دستاورد رو چطوری میتونیم حفظ بکنیم؟ قرآن میفرماید، آیاتی رو که عرض کردم خدمت شما خوبان، یکی از اون آیات اینه، حالا اگر وقت ما هم اقتضا نکرد بعدن مراجعه بفرمایید، آیه 45 سوره مبارکه انفال: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. اولین راهبرد ثباته، ثبات قدمه. روی این ثبات اجازه بدید من یک آسیب رو کنار این راهبرد مطرح بکنم. امروز خیلی دم از این وحدت و اتحاد ملی و اجتماعی و حفظ این ثبات زده میشه. راهکار حفظ ثبات چیه؟ کی و چگونه رخنه میکند که ثبات اجتماعی رو، استقامت ملی رو با خطر مواجه بکنه؟ آیه ای رو که میخواستم براتون بگم، آیه دوم اینه، من خواهشم این آیه رو تفصیلی بهش مراجعه کنید، آیه 245 سوره مبارکه بقره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. پیغمبر بگید، تصویر کنید، قومی از بنی اسرائیل بعد موسی اومدن، از قالوا لنبی لهم، به پیغمبرشون گفتن خب ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، ما خسته شدیم از این ذلت و زبونی، اما رهبر میخوایم که ما رو از این زبونی بیاره بیرون. هیچ جامعه عزیزی رو، عزتمندی رو شما در تاریخ سراغ ندارید مگر اینکه یک رهبر عزیز مقتدر پرچم عزت رو در اون جامعه برافراشته نگه داشته. شما یه ملکی رو برای ما مبعوث کنید که ما بریم از عزت برباد رفتمون دفاع کنیم. این آیات مفصله. پیغمبرشون بهشون گفت که خدا تالوت رو مبعوث کرد، برید سراغ تالوت. حالا بهانه هایی گرفتن چرا تالوت و اینا رو بگذاریم تا آیه مبارکه سوره، همین سوره در آیه 249: فلما فصل تالوت بالجنود. تالوت لشکر رو حرکت داد. خواهشم این آیه رو دقت کنید، این لشکر انقلابی ایمانی که برای بازگرداندن عزت از دست رفته ملیشون داره حرکت میکنه. تالوت گفت ان الله مبتلیکم به نهرن، ما که داریم میریم، اینایی که با تالوت حرکت کردن ها، اونایی که مقابل وایستادن ها که ما صحبتی نداریم، اونایی که تو این مرز نیومدن ها که ما صحبتی نداریم، اونایی که مقابلن رو بذارید کنار، اونایی که با تالوت حرکت کردن، جناب تالوت بهشون فرمود که خدا یک نهری رو مقابل ما قرار داده، آزمایش میکنه. اون چه که عرض کردم دقت کنید اینه، من تفسیری رو که امشب خدمت شما عرض میکنم مبتنی بر تفسیری است که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان شریف آورده. و خیلی هم دقیق تحلیل کرده. روایات مفصلی هم در کافی شریف داریم، اگر وقت شد میخونم. اینا که اومدن، طالوت گفت رسیدید به این نهر، فمن شرب منه فلیس منی، شرب یعنی سیراب بکنید خودتونو. آقا جان اگر افتادید به این آب خودتونو سیراب کنید، فلیس منی، شما تو این جریان و گروه نیستید، نمیتونید قرار بگیرید. قبل از اینکه این صحنه های ابتلا پیش بیاد، پیغمبرشون، رهبرشون، ملکشون، فرماندهشون گفت و من لم یطعمه فانه منی، طعم یعنی مزه، کسی مزه نکنه از این آب، او از منه. این شد دو طایفه. خوب نیت کنید، کسی بخوره شرب از سیراب بشود، این از ما نیست. کسی لب به این آب نزنه، لم یطعمه، طعم آب رو نچشه، این فانه منی، به صراحه میفرماید این مال ما هست، این گروه ما هست، تموم شد. بعد میفرماید الا من اقترف قرفتن. اون نکته فنی اینه، این استثناء رو کجا میخوره؟ معمولا برخی از مفسرین میگن یعنی آقایون کسی که رسید به نهر آب، اگر آب نیاشامید مگر یک قرفه، یک کف دست، این از ماست. این شد یه طایفه. کسی هم که سیراب کرد خودشو، این از ما نشد. دو طایفه. علامه میفرمه نه، اینا سه طایفن، چون استثناء اینجا نباید میومد. خیلی نکته فنی و ظریفیشون میفرماین. یه طایفه اونای سیراب شدن، اینا برید کنار، ریختید ریزش. اونایی که اصلا لب به آب نزدن، اینا پیروزن، اینا فائزینن. شما منی، منا هستید. یه طایفه سومی هستن که نه خودشونو سیراب کردن و نه تونستن خودشونو حفظ کنن، چون اینا لب به آب نزده بودن، اینا قد یه کف دست، قرفتن الا من اقترف قرفتن. اینا چی؟ اینا تکلیفشون معلوم نیم. خوب نایت کنه، اینا معلوم نیم. اینا باید برن تو صحنه بعدی آزمایش بشن، تو صحنه بعدی عیارشون روشن بشه، ببینیم منا هستن یا منا نیستن. بعد قرآن میگه اینا اومدن رد شدن، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، این لشکر مؤمن به طالوت که رد شدن، وقتی دشمن رو دیدن، نظام سلطه اون روز رو دیدن، این احزاب رو دیدن، این جمعیت رو دیدن، گفتن چی؟ خوب عنایت کنید. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده، یأسافرینی، سستی در جریان مقاومت. آقای طالوت، اینایی که یه قرفه آب خوردن ها، در عرصه استقامت رفوزه شدن. گفتن آقای طالوت چی داری شما نظریه پردازی میکنی؟ گفتمان و مقاومت، گفتمان و مقاومت، یه گفتمان جایگزین بیارید مطرح بکنید، یه شعار دیگه بدید. لا طاقت لنا اليوم به طالوت و جنوده. نظریه پردازانی که نظریه مقاومت رو تضعیف میکنند، این من اقترف غرفتا من الماء، اینا هستن. حواستون باشه، کی ثبات اجتماعی رو با تزلزل مواجه میکنه؟ اینایی که نتونستن کف نفس بکنن. حواستون به اینا باشه. اما قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. این مؤمنین واقعی گفتن نه آقا، معادلات امروز خیلی صحبت میکنن، میگن آقا ما باید سیاست خارجیمون رو مبتنی بر منافع ملی تأمین بکنیم. حرف کاملا درستی است. هیچ کس نمیگه خلاف منافع ملی حرکت کنید، سیانت از منافع ملی بکنید، ولی کی از آبروی ملی و منافع ملی دفاع کرد؟ کدام گفتمان منافع ملی رو تأمین میکنه و کدام گفتمان تهدید منافع ملی است، آبرو و عزت ملی رو تهدید میکنه و به چالش میکشه. این فئه ای که میگن لا طاقت لنا الیوم رو مواظب باشید. اگر ما صحبت از استقامت و ثبات اجتماعی داریم مطرح میکنیم، سیانت کنیم از این وحدت و ثبات، راهش اینه برادران من، عزیزان من، راهش اینه طبق ادبیات قرآنی و فرهنگ قرآنی. من یه وقت دیگه به مناسبتی در روز اربعین این رو عرض کردم، گفتم در بیانیه گام دوم همه چیز جامع اومده غیر یه محور. اینجا هم میخوام عرض بکنم این دستاوردها یک محوری داره، محور ارتباط امت و امامه. اونی که تونست تو تاریخ از عزت ملی و از منافع ملی هزینه بده و دفاع بکنه، چقدر هزینه داد رهبر عزیز انقلاب ما برای حفظ منافع ملی؟ خب این نظریه غلطی که یه روز میگفتن دنیا دنیای، خب گفتن تو همین کشور دنیا دنیای مذاکره و گفتمان، نه دنیای موشک. شما فرض کنید اگه ما موشک نداشتیم، اگر این اقتدار نیروهای نظامی ما نبود، چی اتفاق میافتاد تو این جنگ و تهاجم؟ چی اتفاق میافتاد؟ کی پیشنهاد آتش بس دادن؟ ما خودمونو خلع سلاح کنیم. لذا ایشون توی یکی از راهبردها، مخصوصا من امروز مخاطبم و امشب در این جلسه نخبگان علمی کشور هست، ایشون فرمودن وظیفه نخبگان علمی اینه شتاب لازم در پیشرفت دانشها و فناوری‌های نوین، یعنی در حوزه هسته‌ای، در فناوری‌های نظامی، ایران بزرگ اسلامی اصلا نباید تن به باج‌خواهی بده. این مشخص و صریح در اینجا می‌فرماید. اگه یه وقتی یه کسی یه چیزی میگفت، صحنه عملیاتی و واقعی نشون داد کدام گفتمان است که تأمین منافع ملی میکنه. ایران رو تیکه تیکه کرده بودن اگر میخواستین قدرت دفاعی در ایران وجود نداشته باشه. و این شجاعت رهبری و امام جامعه اسلامی و امامی که پاسدار عزت این مردم و این مملکت بود، اگه نبود معلوم نبود چی اتفاق میافتاد. بعد فرمود وقت من گذشت دیگه محدود کنم، عرائزم رو به جنبندی برسونم. ایشون فرمود آبروی ملی رو، عزت ملی رو باید حفظ بکنید، جدیت بکنید در حل مسائل مردم، حاشیه سازی و غلبه دادن حواشی بر متن. امروز مدیران ما، مسئولین ما هیچ کاری جز خدمت به مردم و تقویت خدمت رسانی به مردم ندارن. گاهی اوقات ما متاسفانه میبینیم یه مسئله‌ای که مسئله مردم نیست، برای انحراف بخشی از اذهان عمومی مطرح میشه. این خلاف راهبردهای حکیمانه رهبری و این هندسه پساجنگ تحمیلی که طراحی شده هست. ما باید حواسمون باشه به اینها و آقایان حواسشون باشه. اذا لقیتم فئتا فثبتوا، قلمها و بیانها، حواستون به کسانی که نظریه ثبات را و ایستادگی را و مقاومت رو میخوان مصادره کنن، حواستون باشه. بعد این آیه رو هم بعد ببینید، قرآن میدونید قرآن میگه که خدا ان الله لا یستحی ان یضرب، مثلا پیغمبر رو میرفتن پیشش صلوات الله علیه متفرق نمی شدن. خدای متعال فرمود پیغمبر رعایت مسائل آداب اجتماعی رو می کنه، حیا داره به شما بگه پاشید برید، ولی خدا که از بیان حقایق حیا نمی کنه، استحیا نداره، پاشید برید، پیغمبر اذیت میشه. قرآن این بند تأمین تمام این دستاوردها رو به ما میگه. آیه بعدی اینو میگه: و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. این عزت رو، این پیروزی رو هم در جنگ تحمیلی اول هم در جنگ تحمیلی دوم در هر دو دفاع مقدس، اطیعوا الله و رسوله در تبعیت ملی از رهبری حکیم انقلاب دستاورد شما شد و نصیب شما. اینه حفظ کنید. ولا تنازعو، تو این راهبردها تنازع نکنید. سیاست مداران، اساتید، فرهیختگان، نخبگان، هنوز سایه تهدید کامل مرتفع نشده، دارید تنازع در راهبردهای حکیمانه میکنید. ولا تنازعو فتفشلوا وتذهب ریحکم. اعتبارتون رو و آبروی ملی که آقا استفاده میکنیم، تذهب ریحکم، این اعتبار ملی خدشه پیدا میکنه. این یه بخش اجمالی است. اطیعوا الله و رسوله. ببینید، شما دیدید کسانی که حرفایی رو میزدن بعد فهمیدن، خیلی هاشون گفتن اونی که تونست از عزت ملی، از منافع ملی، از غرور ملی، از تمامیت ارضی سیانت بکنه رهبر حکیم انقلاب بود. من یک بخش مفصلی رو هم دیده بودم، این رو این قلم ها باید بنویسن. یه وقتی که این کشور بزرگ اسلامی ما مورد حمله روس قرار گرفته بود، فقیه مجاهد مرحوم سید محمد مجاهد حرکت میکنه، فتوای جهادیه میده، خودش میاد وسط میدون. شما نگاه کنید چه اتفاق افتاد وقتی سید بزرگوار فقیه مجاهد سید محمد مجاهد اومد و از قزوین به سمت تبریز حرکت کردن. عباس میرزا در تبریز بود، حضور یک فقیه مجاهد برای صیانت از مرزهای کشور اسلامی رو شما ببینید. بعد چی اتفاق افتاد که ورق برگشت؟ اینا رو باید گفت. فقیه مجاهد عصر ما آیت الله العظما امام خامنه ای بود که عزت ملی رو صیانت کرد. اللهم صل علی محمد. این فقیه مجاهد وایستاد، از تمامیت ارضی، از مکتب، از ملت صیانت کرد. اطیعوا الله و رسوله و اطیعوا الرسول ولا تنازعوا. همین نقش رو امام در جنگ تحمیلی اول ایفا کرد. این وحدت حول این محور شکل میگیره، انسجام، اقتدار حول این محور شکل میگیره. انشاءالله خدا به همه من و شما توفیق بده بتونیم پاسدار جهاد مجاهدان باشیم، این شهدایی که ما مفتخر هستیم به این که در محضر تعدادی از این شهدا در این دانشگاه هستیم، شهدای جنگ تحمیلی، این شهدای مظلومی که در این جنگ تحمیلی ظالمانه رژیم جعلی صهیونی ما تقدیم به اسلام کردیم. انشالله بتونیم این راه رو، این عزت رو، این آبروی ملی رو انشالله صیانت کنیم. در روایتگری هوشمند باشید. دوباره نیام بگن وسط تجربه شد، وسط میز مذاکره زدند که شما صدق این ادعا رو بفهمید، اونایی که نمیخواستن بفهمن بفهمید که اینها لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه. قرآن میگه اینها به عهد خودشون هم پایبند نیستن. چقدر سخت بود این رو بگیم. امروز تریبوندارها مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید هم باید بترسه. نمیشه به این دشمن اعتماد کرد و دوباره شعارهایی رو داد، گفتمانهای توهمی که جهنم منافع ملی و عزت ملی و آبروی ملی ما هست، دوباره ترویج بشه. این تحلیل واقعیت است و این مدیریت ادراک و جنگ روایت. انشاءالله خدا به همه ما و شما توفیق بده بتونیم وظیفه خودمون رو خوب تشخیص بدیم و خوب انجام بدیم. انشاءالله شرمنده اولیاء الهی و مردم ما و تاریخمون و کشورمون نباشیم. دوره بسیار سختی است و رسالت‌های سنگینی است، اما بشارت است. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. صدام افلاقی صدام نبود، صدام تنها نبود. اسناد رسمی منتشر شد، بمب شیمیایی آلمان بهش داده، فلان اسلحه رو روس بهش داده. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. اما الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. اینجا دیدید یه فئه قلیله پایکار میتونه پیروز بشه. تعرف من الغالب. بمونید و ببینید که دنیا روایتگر پیروزی شما خواهد شد. پروردگارا من دیگه مجلس رو تحویل میدم که یه مقدار هم وقت رو مدیریت کرده باشیم. پروردگارا به عزتت سایه بلند پایه رهبر عزیز و عزت آفرین ملت بزرگ ایران اسلامی رو تا ظهور حضرت حجت بر سر امت اسلامی مستدام بدار. پروردگارا شهدای جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی، جنگ اخیر، امام شهدا، مجاهدان، حقداران در گذشتگان، همه رو مهمان خان پرنعمت امیرالمؤمنین قرارشون بده. اساتید ما، حقداران، همه رو غریق بهار رحمتت بفرما و این نسل جوان ما رو انشاءالله از بهترین مدافعان مکتب و ملت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.